به میلان و دیگر شهدا افتخار می کنم که در راه آزادی میهن خود از چنگال اهریمنان جان خود را نثار کردند.
سلیم حقیقی، پدر میلان حقیقی، از شهروندان شهرستان اشنویه بود که هدف ماموران حکومتی قرار گرفت و کشته شد. با پدر میلان حقیقی در نروژ همکارم فرشته قاضی گفتگو میکرد. اما پهپادهای ایرانی که به روسیه ارسال شدند شهروندان اوکراینی را میکشند. دبیر شورای امنیت ملی اوکراین طی مصاحبه‌ای با رادیو فردا ابراز تأسف کرده که جمهوری اسلامی با تسلیحات روسی حامی اقدام روسیه برای نابودی اوکراین شده است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
به گزارش فرماندهی جبهه جنوب اوکراین، بامداد دوشنبه طی حمله مجدد به اودسا، یک پهپاد از نوع شاهد 136 ساقط شد و دو پهپاد به تأسیسات نظامی اصابت کرد که در پی آن آتش سوزی همراه با انفجار مهمات رخ داد، اما تلفات جانی در پی نداشت. از جمعه گذشته چندین حمله پهپادی به جنوب اوکراین انجام شده و نظامیان اوکراینی میگویند بیش از 10 پهپاد ساقط شده، عمدتاً شاهد 136 که با نام گراندو توسط نیروهای روس استفاده می شود و دست کم یک مهاجر 6. به گفته کارشناسان نظامی و مقامات اوکراینی تردیدی نیست این پهپادها ساخت ایران است و یا با فناوری ایران در روسیه تولید می شود. ولادیسلاو اگنات، سخنگوی نیروی هوایی ارتش اوکراین، به خبرنگاران گفت نظامیان اوکراینی با سلاحی مواجه شدند که روسیه پیش از این در اختیار نداشته.
نباید تهدید این نوع سلاح را کم اهمیت بدانیم. دنبال راهی هستیم که همچون خود این پهپادها ارزان قیمت و دقیق باشد. توپ ضد هوایی، ممکن است موشک و مهمتر از همه تجهیزات جنگ الکترونیک. برای هر چالشی یک راه حل وجود دارد. مشخصا دستیابی به سلاح ایرانی راهگشای مشکلات ارتش روسیه نخواهد بود، روند جنگ را تغییر نمی‌دهد و فاجعه نیست.
در اعتراض به استفاده گسترده نیروهای روس از پهپادهای ایرانی در اوکراین، کیف سطح روابط دیپلماتیکش با تهران را کاهش داده و استوارنامه سفیر جمهوری اسلامی را لغو کرد، در حالی که روزنامه کیهان صراحتاً فروش پهپادهای ایرانی به روسیه را تایید کرده. ناصر کنانی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، شنبه بدون اینکه به موضوع پهپاد اشاره کند، تصمیم کیف را ناشی از فضاسازی رسانه‌ای دانست و گفت ایران اقدام متقابل خواهد کرد. سرگی دانیلوف، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید با ارسال پهپاد حکومت ایران به دشمن کیف تبدیل شده.
پس از سرنگونی هواپیمای اوکراینی، روابط کیف با تهران تخریب شد و با ارسال پهپاد حکومت ایران آخرین میخ را به تابوت این روابط کوبید. حتی ممکن است این اقدام برای انتقام جویی از اوکراین که قصد داشت علیه ایران به دادگاه بین المللی شکایت کند باشد. به هر حال ایران در کنار روسیه دشمن اوکراین تلقی می شود که به نوعی منطقی است. ایران و روسیه در پی روابط راهبردی و ائتلاف امنیتی نظامی در مقابل غرب هستند و اوکراین مشخصاً در مسیری متضاد به سوی همگرایی هرچه بیشتر با غرب حرکت می‌کند.
همزمان با گام‌های دیپلماتیک در مقابل ایران که به گفته مسئولین ادامه خواهد یافت، اوکراین از کشورهای غربی خواست همکاری نظامی روسیه و ایران در این جنگ را بی‌پاسخ نگذارند. میخائیل پادلک، مشاور دفتر ریاست جمهوری اوکراین، در یک برنامه تلویزیونی گفت اگر غرب مصرانه عمل نکند، موسکو و تهران فکر خواهند کرد از پاسخگویی بابت جنایات خود معافند.
ایران دیسنو پردواف بسپیلوتنکی روسیسکی فدراسی
به واقع ایران انبوهی از پهپادهای خود را در اختیار روسیه گذاشته و نقش بسیار مخربی در این جنگ داشته، به ویژه که همراه با مسلح کردن روسیه مدعی بیطرفی و حتی میانجیگری است. انتظار داریم غرب به جای حرف زدن عمل کند. چرا که صرفاً در این صورت هیچ کشور دیگری حاضر نخواهد شد حامی نظامی روسیه شود. اگر روسیه متحدان بیشتری پیدا کند، این جنگ طولانی‌تر خواهد شد.
تو тоді ця війна буде йти ще й довше.
یک مقام ارشد اوکراینی که ناخواست نامش فاش شود، به نیویورک تایمز گفت اسرائیل اطلاعات پهپادهای ایرانی را در اختیار نظامیان اوکراینی قرار داده. همزمان پایگاه اکسیوس به نقل از یک مقام اوکراینی نوشت این اطلاعات کافی نیست. مقامات اسرائیلی در گفتگو با اکسیوس تایید کردند. اوکراین از اسرائیل درخواست کرده اطلاعات درباره همکاری روسیه و ایران در این جنگ را با نظامیان اوکراینی به اشتراک بگذارد. بر اساس این گزارش، ماکسیم سوبخ، نماینده ویژه اوکراین در خاورمیانه، تاییدیدار با دیپلمات‌های اسرائیلی گفت اوکراین خواستار برقراری کانال فعال برای تبادل اطلاعات و هماهنگی مواضع دو کشور و مخالف توافق با ایران است که به برداشتن تحریم‌ها و افزایش همکاری نظامی بین مسکو و تهران منجر شود. آنا رایسکه، رادیو فردا.
ساعت 20:20 دقیقه به وقت تهران هست. نت پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، در جریان پاسخهای خود به خبرنگاران در واشنگتن گفت که ایالات متحده همچنان به تلاش برای محدود کردن امکان دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای از طریق احیای برجام ادامه می‌دهد، اما در همین حال به سیاست خود در زمینه حمایت از معترضان با مسئول شناختن ناقضان حقوق بشر نیز پایبند خواهد بود. این رویکرد همزمان با محکوم شدن رفتار حکومت ایران در زمینه سرکوب معترضان توسط چند کشور اروپایی و کانادایی هم مطرح شده است. در همین زمینه همکارم هانا کاویانی، ارجیابی مهران مصطفوی، تحلیلگر حوزه هسته‌ای و فعال سیاسی در فرانسه را جویا شده است.
پارامتر جدیدی وارد صحنه مذاکرات برجامی شده، چیزی که هیچ کس انتظارش رو نداشت و اون هم جنبش مردم ایران در داخل کشور. این جنبش از اونجا که همگانیه و از اونجا که اعتراضات مختلف از سوی گروه‌های مختلف جمعیتی، استادان، معلمان، هنرمندان، ورزشکاران و خصوصا زنان نشون میده که رژیم حاکم تکیه‌گاهی در داخل کشور نداره و این عدم تکیه‌گاه در داخل کشور کمک میکنه به امریکا که بتواند فشار بیشتری به جمهوری اسلامی وارد کنه برای اینکه در مذاکراتی که ادامه دارد امتیازهای بیشتری از جمهوری اسلامی بگیره. و از این روز که سیاستی که پیش میبره آقای بایدن و حکومت آقای بایدن دو جنبه داره. از یک سو دفاع میکنه از حداقل در صحنه سیاسی از جنبش مردم ایران و اعتراض میکنه علیه خشونتی که جمهوری اسلامی علیه مردم به کار میبره و از سوی دیگر در رو باز گذاشته برای اینکه توافقی صورت بگیرد. اما این توافق با توجه به اینکه انتخابات میان دوره ای آمریکا در ماه نوامبر هست نمیتواند قبل از این ماه انجام بشود، به خاطر اینکه بایدن نمیخواد به جمهوری خواها کارتی بده که علیه او و علیه دموکرات ها در انتخابات میان دوره‌ای بتوانند ازش استفاده بکنند و اینطور بیان کنند که آقای بایدن ضعف نشون داده نسبت به ایران. اما در این مدت میتوانند امتیازها رو از ایران بگیرند و آماده بکنن احیای برجام رو برای بعد از انتخابات ماه نوامبر.
آقای مصطفی، انتخابات میان دوره‌ای در ایالات متحده آمریکا حدوداً 5-6 هفته دیگه برگزار میشه. در این فرصت 5-6 هفته زمانی است که در صورت دست نیافتن طرفین به توافق، برنامه هسته‌ای ایران همچنان اون پیشرفتی که طرف‌های غربی داشتن درباره برنامه هسته‌ای ایران هشدار می‌دادند اتفاق خواهد افتاد. اون غنی‌سازی 60%، غنی‌سازی پرسرعت‌تر، ذخیره‌ای که بزرگتر میشه، سانتریفیوژهای پیشرفته‌تری که استفاده میشه، این زمان به نظر می‌آمد در یک مقطعی برای طرفین غربی بسیار مهم بود. آیا این برای محدود کردن برنامه هسته ایران مشکل آفرین نخواهد بود این زمان رو؟
من گمانم این نیست. امریکایی ها نگرانی خیلی زیادی از این که جمهوری اسلامی پیشرفت هایی در زمینه غنی سازی بکند ندارن، برای که میدونن توانایی پیشگیریش رو از این که اونها بمب بسازن رو دارن. حالا اگر جمهوری اسلامی اعلام کنه که در این مدت هم به غنی سازی هاش ادامه میده، مسلماً من گمانم بر این است که خرابکاری هایی که در ایران توسط اسرائیل و نیروهایی که در داخل ایران دارد بیشتر خواهد شد، برای که این رو عقبتر بندازه. و اگر هم نیازی بود و به هیچ جایی نرسید، هیچ گونه مذاکرات موفق نشد، امریکا میتونه از قدرت نظامیش برای پیشرفت این کار استفاده بکنه.
آقای مصطفی، برگردیم به آن سوی این بحثی که داشتیم دربارش صحبت میکردیم، چون صحبت ما هم بیشتر معطوف به اعتراضات بود. میخواستم درباره این موضوع صحبت بکنیم کمی فراتر از ایالات متحده آمریکا. ما امروز محکومیت‌های رو از سوی فرانسه، کشوری که شما در اون ساکن هستید، دیروز در آلمان، از کانادا، کشورهای مختلف محکومیت‌هایی رو دارن در زمینه اعتراضات در ایران و نحوه سرکوب معترضان مطرح میکنن، و از طرف دیگه صحبت از مثلا تحریم های تازه مطرح میکنن. این رو چگونه میبینید؟ یعنی فکر میکنید که جمهوری اسلامی در صورتی که با این گونه مثلا تحریم ها و حرکت های تنبیهی مواجه بشه چگونه برخورد خواهد کرد؟
ببینید، بستگی به پارامترهای بیشتر داخل کشور داره. جمهوری اسلامی الان وضعیتش از یک ماه پیش، از دو ماه پیش، از شش ماه پیش ضعیفتر و ضعیفتر شده. به خاطر این غربی ها ادامه میدن همون سیاست قبلیشون رو، یعنی تحریم ها رو بیشتر میکنن، اعتراض ها رو بیشتر میکنن، و اینکه جمهوری اسلامی بپذیرد که برجام رو احیا بشه. و این یک فرصتی برای کشورهای غربی به وجود آورده که از این اعتراضات بتونن استفاده بکنن برای اینکه فشارهاشون رو بر جمهوری اسلامی از قبل هم بیشتر بکنن، و از دید اونها این اعتراض ها و این فشارهای خارجی ممکن است که باعث بشه جمهوری اسلامی تن بده به اجرای برجام. پس ما باید شاهد این باشیم که در روزهای آینده، در هفته های آینده، این فشارها بیشتر بشه، خصوصا که در این بین اتفاقات دیگه هم افتاده، و اون که روسیه در اوکراین ضربه های جدی خورده، عقب نشینی های جدی کرده، و اون گمان ها و خیال هایی که در جمهوری اسلامی می شد که روس ها توفق دارن در اون جنگ و موفقیت هایی به دست خواهند آورد، اون ها هم از بین رفته. تمامی پارامترها علیه سیاست های جمهوری، سیاست هسته‌ای جمهوری اسلامی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی.
آقای مصطفی، چون به روسیه و اوکراین اشاره کردید، میخواستم یک چند دهه به عقب بریم و اتحاد جماهیر شوروی و موضوع خلع سلاح و کنترل تسلیحات رو در اون مقطع نگاه بکنیم. آیا به نظرتون میاد که، چون با توجه به فضایی که در ایران در جریان هست داریم صحبت میکنیم، اگر حکومت بخواد دست به یک توافق بین المللی بزنه در این سطح، در زمانی که اعتراضات در خیابان در جریان هست، افرادی ده ها نفر کشته شدن، صدها نفر بازداشت شدن، جو ملتهبی میتونیم بگیم در کشور در جریان هست، آیا میشه فکر کرد که تشابهاتی وجود داره با اون زمان، با اون توافقاتی که در اون زمان اتفاق میافتاد، مثلا در دوران گورباچف یا پیش از اون؟
مسلماً آقای گورباچف بعد از اون اتفاقات مجبور شد تن بده، برای که شوروی تحمل خرج‌های نظامی رو نداشت، و اگر تظاهرات در ایران ادامه پیدا کنه، جنبش ادامه پیدا کنه، جمهوری اسلامی یا محکوم به رفتنه، که امیدوارم این باشه، یا اینکه عقب نشینی‌های جدی خواهد کرد. برای اینکه بخواد باقی بمونه در ایران، باید یک امتیازهایی به جامعه بده، و این امتیازها رو تنها در صورتی میتونه بده که روابطش رو با کشورهای دیگه عادی بکنه و اقتصاد و مقداری سر و سامان بتواند بدهد. این استش که الان پشتش پای دیواره و کاری نمیتواند بکند، مقاومتی نمیتونه بکنه، و هر روز که میگذره ضعیفتر هم میشود. و من امیدوارم که این جنبش ادامه پیدا بکنه و خواسته های مربوط به مسئله هسته‌ای هم در این جنبش مطرح بشن، برای اینکه میتونیم بگیم که بحران مادر و هر اون چه که مربوط به فقر و بیچارگی و فلاکت اقتصادی و بحران‌هایی دیگه‌ای که در داخل ایران داریم مستقیما مربوط به سیاست هسته‌ای است که در این 20 سال اخیر جمهوری اسلامی پی گرفته و کشور رو به این فلاکت نشونده است.
مهران مصطفوی تحلیلگر هسته‌ای و فعال سیاسی در فرانسه بود که با این گفتگو به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید.
قاصدکی دور از باد، من زخمی قبل از مردن، من ساکت قبل از فریاد، داد از دل من داد ای داد. عکسی که پر از رویا بود در خاطره ای تار افتاد، عکسی که در آن خندیدم از سینه دیوار افتاد، داد از دل من داد ای داد. آمدم تو به داد دلم برسی، تو سکوت مرا بشنو که صدای غمم نرسد به کسی. آمدم تو به داد دلم برسی، چون دست گلی برسید به مزارم، باید که شبی برسید به قرارم، ایمان منی به خدا نسپارم، میترسم از این که زمان
روی خط فردا.
این اسم با مسمای فرقه تبهکار برای اونهایی که کشور عزیز ما را الان در سلطه و اختیار دارن بسیار مناسب انتخاب شده. شما ببینید رئیس مجلس کسی است که میخواد لوله کنه دانشجوها رو، حالا رفته قانون وضع میکنه اونجا. رئیس جمهور کسی است که میگه هر چی رو کشتم من برای حقوق بشر کشتم، افتخار میکنه جایزه میخواد. جایگاهش هم گرفته شده رئیس جمهور. رئیس قوه قضاییه است کسی که سابقه گاز گرفتن گوش و پرتاب قندون و ضرب و جرح داره، اونم کی؟ هنگام ادای وظیفه به عنوان بازجو. این معنای قانونه در جمهوری شیعه. جمهوری که نه، حکومت شیعه. مگر مهسا اولین کسی است که به این شکل کشته میشه؟ از اول انقلاب تا الان هزاران هزار انسان بیگناه رو ما به این شکل یا بالای دار بردیم و رفتیم فیلم گرفتیم با موبایلمون تماشا کردیم. آخه تا کی؟
صدای شما صدای فرداست.
شما که حرمت عشق و شکستیم کمر به کشتن عاطفه بستیم، شما که روی دل قیمت گذاشتیم که حرمت عشق و نگر نداشتیم، آهای مردم دنیا، آهای مردم دنیا، گله دارم گله دارم، من از دست خدا هم گله دارم گله دارم. فریاد من شکایت یه روح بیقراره، روح که خسته از همه زخمی روزگاره، گلایه من از شما حکایت خودم نیست، برای من که از شما سوختم و گم نیست. اگه عشقی نباشه آدمی نیست، اگه آدم نباشه زندگی نیست، نپرس از من چه آمد بر سرش، جواب من به جز شرمندگی نیست. آهای مردم دنیا، آهای مردم دنیا، گله دارم گله دارم، من از عالم و آدم گله دارم گله دارم، آهای مردم دنیا،
شبکه‌های اجتماعی نیستید ولی دوست دارید با ما در تماس باشید، از طریق شماره پیامگیر 2042-022-112-41-14 برای ما پیام بگذارید.
گرچه دنیا پر از زخمه یک آدم و خستن، اگه با اندو بشینن راه شادی رو بستن، اگه میخوای زندگی تو به روی هم ببندی، باید باشی و خوش باشی به ریش مرد بخندی. حالا برخیز و با ما بخون، با خانان تو میرخز جهان. حالا برخیز و با ما بخون، با خانان تو میرخز جهان. زخنده ی تو گیتار را می نوازم ساعت ها، یک زندگی یک باره به نوش جام و مرحبا. غم پرستا می خوان مرگ و به صورت ها بپوشن، اما باید خوب نشونم همین زهر رو بنوشم. حالا برخیز و با ما بخوان، با خواندن تو می رخ زد جهان. حالا برخیز و با ما بخوان، با خواندن تو می رخ زد جهان. شادی تو می لرزه لب بالای ظاهر، گیتار ما می خونه نه شهنه و نه شاهد. از خنده های خیال نخواهید چیزی دیگه، آزادی آوازی خوش بهشت دست ندیده. حالا برخیز و با ما بخون، با خاندن تو می رخ زد جهان. حالا برخیز و با ما بخون، با خاندن تو می رخ زد جهان. حالا برخیز و با ما بخون، حالا برخیز و با ما بخوان، با خواندن تو میرخص جهان.
هرچه بیشتر تهدید کنند
اسید پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
میگن تو خودت باعث شدی که یه مرد
قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد. آشنا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
فردا مرا چو قصه فراموش میکنی، فراموش میکنی، این دور همیشه در صدف روزگار نیست، میگویم ات ولی تو کجا گوش میکنی،
سلام، سبا زامنی هستم. من هم به خاطر هنرم، به خاطر دنبال کردن علایقم، به خاطر رقصیدنم و خوندنم شماتت شدم و به زندان افتادم. ولی ایمان دارم این روزهای تاریک که برای هممون، چه خارج و چه داخل از ایرانمون، سخت میگذره، روزی به روشنی تبدیل میشه. ایمان دارم روزی وطنم دوباره جایی برای زندگی میشه و دوباره دستی بر سرمون میکشه و به ما آرامش میده.
نمی‌زنم.